بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 12، سطر 12. و سبب و فی وقوع هذا الاسم لیس ما ذهب الیه من قال ان الامور لما کانت غیر متناهیت و کانت الالفاظ متناهیتا من حیث ترکیبها من حروف متناهیه وجب ان یکون الاسم الواحد تشترک فیه عدت امور تلزمه. بحثی که شروع کرده بودیم به اینجا رسید که بعضی از الفاظ الفاظ مشترکه هستند، یعنی الفاظی هستند که بر معانی مختلف اطلاق میشن بدون اینکه اون معانی مختلف واحد بشوند، در چیزی وحدت داشته باشند یا در چیزی مشابهت داشته باشند. این معنای مشترک بود. حالا سوال اینه که چرا در زبان‌ها از جمله مثلا زبان عرب، این مطلبی که سوال می‌کنیم اختصاص به عرب نداره، چرا در زبان‌ها اشتراک پیدا شد؟ چرا این واضع لغت احتیاج پیدا کرد به اینکه یک لفظ رو برای چند معنا وضع کنه؟ چرا برای هر معنای و لفظ درست نکرد که دیگه ما مشترک نداشته باشیم؟ برای هر معنای و لفظ وضع میکرد، برای معنای دیگه وضع لفظ دیگه وضع میکرد و دیگه ما مشترکی نداشتیم. چرا این چنین نشد؟ بعضی ها جواب دادن، جوابشون اینه که معانی بی نهایت بودند اما الفاظ متناهی بودند. ما نمیتونستیم الفاظ رو بی نهایت کنیم. اگر الفاظ رو میتونستیم بی نهایت کنیم، خب بی نهایت معنا داشتیم، بی نهایت الفاظ داشتیم، هر لفظی رو در مقابل معنایی میذاشتیم تموم میشد. اما چون بی نهایت معنا داریم ولی الفاظمون متناهی هست، ناچاریم در بعضی معانی الفاظ رو تکرار کنیم. مثلا فرض کنیم اگه 10 تا معنا داشتیم 6 تا لفظ داشتیم، خب 6 تا لفظ در مقابل 6 تا معنا میتونیم بذاریم، اون 4 تا معنای باقی مونده دیگه لفظ ندارند، ناچاریم همون 6 تا لفظی که برای اون 6 تا معنا گذاشتیم بعضی هاشون رو تکرار کنیم برای این چارتا، که این چارتا بی نام بی اسم نمونند، بی لفظ نمونند. پس بنابراین هرگاه معانی بیشتر باشد و الفاظ کمتر باشد، تکرار الفاظ در نامگذاری لازمه. و این چنین هم بوده، چون اشیا این چنین بوده یعنی در خارج معانی بیشتر بودند الفاظ کمتر بودند، معانی بی نهایت بودند الفاظ متناهی بودند. پس ما ناچار بودیم وقتی که میخواستیم در مقابل این معانی بی نهایت الفاظ بیاریم، ناچار بودیم بعض الفاظ رو تکرار کنیم و با تکرار این الفاظ اشتراک درست شد. اینو بعضی ها گفتن. از این بحث سوال میشه که چرا الفاظ متناهی هست؟ جواب میده حروف متناهی هست. ما 28 حرف داریم، یا 4 تا اضافه کنیم میشه 32 حرف. حالا گاف و جه و چه و پ، این 4 تا رو تو فارسی داریم، اینا بر 28 حرف اضافه کنیم میشه 32 تا دیگه، حد اکثر حروف 32 تا هست. شما هر چقدر ترکیب کنید از این تعداد متناهی ترکیبات متناهی به دست خواهید آورد. الفاظ هم ترکیب همین حروف هند. اگر حروف متناهی هند، الفاظی که مرکب از این حروف میشن اونها متناهی هند. وقت الفاظ متناهی، معانی نامتناهی، پس احتیاجی به تکرار الفاظ داریم و اشتراک درست میشه. توجه کنید چی شد؟ اول اینطوری میگه، میگه که چون معانی نامتناهی هند و الفاظ متناهی هند، ما ناچار شدیم که مرتکب اشتراک بشیم. بعد که انهو بهش گفته میشه چطور الفاظ متناهی هند، جواب میده چون حروف متناهی هند. چون حروف متناهی هند قهرن ترکیبات از حروف هم میشه متناهی، الفاظ هم از ترکیبات درست میشه، پس الفاظ میشه متناهی. این تمام جواب این شخصه. ابن سینا این جواب قبول نمی کنه، میگه حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ سه تا اشکال بر این جواب میتونیم وارد کنیم. اشکال اول ابن سینا میگه و رد میکنه، میگه این اشکال وارد نیست. اشکال دوم باز ابن سینا میگه، رد میکنه، میگه اینم درست نیست. بعد اشکال سوم خودش وارد میکنه و جواب با این اشکال سوم رد میشه. طریقه بحث ابن سینا همونطور که دیروز اشاره کردم اینه که این جواب درست نیست، لا لانه ولا لانه بل لانه، اینجوری بیان میکنه، نه به خاطر جواب اشکال، نه به خاطر اشکال اول و نه به خاطر اشکال دوم، بلکه به خاطر اشکال سوم. چرا نه به خاطر اشکال اول؟ چون اشکال اول باطله. چرا نه به خاطر اشکال دوم؟ چون اشکال دوم هم باطله. پس ببینید خیلی مطالب اینجا داره گفته میشه. یک سوالی کردیم که چرا اشتراک به وجود آمد، یه نفر جواب داد، جوابشو نمیپذیریم، بعد جواب اشکال میکنیم، اشکال اول میکنیم، ابن سینا اشکال اول رد میکنه، اشکال دوم میکنیم، بازم ابن سینا اشکال دوم رد میکنه، بعد اشکال سوم میکنیم. پس الان ما بعد از این که حرف اون گوینده رو نقل کردیم، یعنی حرف مجیب رو سوال کردیم، بعدم اون سوال ما رو جواب داد، بعدش ما 5 تا مطلب داریم. یکی اشکال اول، دوم رد اشکال اول، سوم اشکال دوم، چهارم رد اشکال دوم، پنجم اشکال سوم که خودمون قبولش داریم. تا اینجا روشنه؟ اینا همه فهرست مطالبی که ما میخوام بگیم. بعد از اینکه این 5 تا مطلب تموم میشه، بالاخره قول این مجیب رد میشه. ابن سینا میگه در اینی که من قول مجیب رو رد کردم، یه راه توجیهی برای قول مجیب دارم و با اون توجیه میتونم اصلاحش کنم، البته با تکلف، ولی اون توجیه بر میگرده به جواب صحیحی که خودم میخوام از سوال بدم. سوال چی بود؟ سوال این بود که اشتراک چرا؟ چرا ما مرتکب اشتراک میشیم؟ این گوینده جواب داد، ابن سینا هم جواب دیگه میده، میگه من میتونم جواب این گوینده رو توجیه کنم، ولی برمیگرده به همون جوابی که خودم دادم، برمیگرده به همون جوابی که خودم میخوام بگم، اگرچه توجیهش تکلف‌آمیزه، ولی بالاخره برمیگرده به همون توجیهی که خودم میخوام بکنم. بنابراین یه جواب مستقلی نمیشه. این کل بحثیست که ایشون در ظرف 2 صفحه داره. من 2 صفحه رو خلاصه شو گفتم. حالا بخونیم این عبارته، چون من سوال رو مطرح کردم، جواب این گوینده رو گفتم، این دوتا رو توضیح دادم، بقیه مطالبش رو فهرستی گفتم، وقتی رسیدم اینشالله عرض میکنم، توضیح میدم. صفحه 12 هستیم، سطر 12. و سبب فی وقوع هازل اسم، هازل اسم یعنی اسم مشترک، در این که اسم مشترک واقع شد در لغت، چی شد که اسم مشترک در لغت واقع شد؟ سبب لیس ما ذهب الیه من قال، اونی نیست که شخصی به سمتش رفته، مجیبی جواب داده، اون جواب جواب صحیح نیست، حالا جواب ناصحیح اون شخص رو داره نقل میکنه، جواب نادرستش رو داره نقل میکنه. جواب چیه؟ ان الامور، امور یعنی معانی، لما کانت غیر متناهیته، امور یعنی معانی غیر متناهیه، ولی کانت الالفاظ متناهیه، الفاظ متناهیه. چرا الفاظ متناهیه؟ در این وسط توضیح میده، چون الفاظ ترکیب میشن از حروفی که اون حروف متناهیه. این من حیث و ترکیبه ها من حروف متناهیه، این مثل یه جمله معترضه میمونه، که مثل این که جواب سوال مقدره، کسی داره سوال میکنه چرا الفاظ متناهیه، جواب میده چون از حروف متناهی ترکیب میشن پس باید متناهی باشه. این وجبه جواب لماست، چون معانی غیر متناهیان ولی الفاظ متناهیان، واجب شد که اسم واحد مشترک باشد در این اسم واحد عده امور، یعنی عده معانی که تلزمه، یعنی این معانی لازمه اون اسم بودند، لازم اون اسم بودند. اون وقت این اسم برای اون لوازم باید تکرار بشه. منظور از لوازم اینجا اون لوازم عقلی و فلسفی اینها نیست، بس لغویه، یعنی این لفظ مناسب دیده میشه با این معنا، لازم و ملزومی که واضع لغت داره درست میکنه، نه لازم و ملزوم تکوینی. با وضع واضع این معنا میشود لازم این لفظ. یعنی چی میشه لازم؟ یعنی منفک نمیشه، این معنا این لفظ رو دارد، اون لفظ هم مال این معناست، از هم منفک نمیشن. این یه لزوم تکوینی نیست، یه لزوم عقلی نیست، لزوم لغوی و قرارداریه، که من این اسم رو وقتی بر این معنا قرار دادم، این اسم و معنا لازم و ملزوم میشن، معانی میشن لازم، اون اسم میشه ملزوم. حالا چرا ما اسم و ملزوم گرفتیم، معنا رو لازم گرفتیم؟ جواب اینه که ملزوم وقتی میاد لازم رو با خودش میاره، اسمم وقتی میاد به ذهن من، یعنی القا میشه به مخاطب، معنا رو با خودش میاره. پس اسم میشه ملزوم و معنا میشه لازم. منتظر شدم لازم و ملزوم لغوی، نه لازم و ملزوم تشبینی. اینجا داریم تلزمه، نه تستلزمه. تستلزمه یعنی لازم دارد، تلزمه یعنی لازم می باشد. این معانی لازم می باشند اسم را، پس اسم میشه ملزوم، این معانی میشن لازم. نه لازم دارند اسم را تا معانی بشن لازم، تا معانی بشن ملزوم و الفاظ بشن لازم. این که من لفظ رو لازم گرفتم، نه اشتباه گفتم، معنا رو لازم گرفتم، به خاطر تعبیر ابن سیناست که تلزمه تعبیر کرده، نه تستلزمه. تلزمه به معنای لازم دارد نیست، به معنای لازم می باشده. تستلزمه است که به معنای لازم دارده. ابن سینا از تلزمه استفاده کرده، عبارت اینطور میشه: این معانی لازم می باشن لفظ را، لازم می باشن اسم را، پس اسم میشه ملزوم، این معانی میشن لازم. از عبارت ابن سینا این مطلب استفاده میشه و درست هم است، چون اسم ملزومه، ملزوم لازم رو به دنبال خودش میاره، اسم هم وقتی به مخاطب القا میشه معنا رو به دنبال خودش میاره. تا اینجا کلام این گوینده تموم شد، سوالی شد جواب داد، ابن سینا میگه ولیس کذلک. ولیس کذلک یعنی این مطلبی که این گوینده گفت درست نیست، حرفش باطله، جوابش جواب کاملی نیست. ولیس کذلک یعنی این چنین نیست که الفاظ چون این چنین نیست که چون معانی نامحدود و الفاظ محدود بودند اشتراک متولد شد. اینو قبول نداریم. لا من جهت، این اشکال اوله که ابن سینا وارد نمیدونستش. چهار خط بیان پایین تر آخرین خط همین صفحه دوازدهم، ولال ان، این جواب دومه، یعنی اشکال دومه که ابن سینا اینا وارد نمیدونه. برید هفت خط بعد، یعنی صفحه 13 سطر 6، بل وجه و بیان الغلط، این اشکال سومی که ابن سینا واردش میکنه. خب حالا اشکال اولی که شده چیه؟ اشکال اول اینه که ما میتوانیم از حروف متناهی ترکیبات غیر متناهی بسازیم. این که شما گفتید چون حروف متناهی هن پس ترکیبات و الفاظ هم باید متناهی باشن، اشتباه است. ما از حروف متناهی میتونیم الفاظ نامتناهی یعنی ترکیبات نامتناهی درست کنیم. ولذا میتونیم تعداد الفاظ رو با تعداد معانی برابر کنیم و هر لفظی رو برای یک معنا وضع کنیم بدون اینکه احتیاج به اشتراک داشته باشیم، چون هم الفاظ میشن نامتناهی، هم امور میشن یعنی معانی میشن نامتناهی. قهرن نامتناهی جواب نامتناهی رو میدهد، دیگه احتیاج به تکرار لفظ و ایجاد کلمه مشترک نداریم. این جوابیست که این شخص داده. ابن سینا میگه نه، جهت این نیست. جواب یا اشکال بر این موجب این نیست. چون این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ توضیح میدم. بخونم به بارتون. لا من جهت ان الحروف المتناهیت قد یمکن ان تترکب منها ترکیبات غیر متناهیه. اشکالی که ما با این جواب مجیب داریم این نیست که حروف متناهی ممکن است از این حروف ترکیبات غیر متناهی و الفاظ غیر متناهی به دست آورد. این جوابی است که این اشکالی است که بعضی‌ها برای این موجب کردن. ایشون میگه اشکال ما این نیست. چرا بذالک لأن جوابی است که ابن سینا از این اشکال اول میده. جواب رو توجه کنید. جواب ابن سینا از اشکال اوله. جواب اینه. شما چطوری میخواد از حروف متناهی کلمات نامتناهی بسازید؟ الان ادعای مستشکل این بود دیگه. مستشکل گفت اگرچه حروف متناهی هند ولی ما میتونیم ترکیبات نامتناهی درست کنیم و الفاظ نامتناهی به دست بیاریم. حالا سوال ما از این آدم چی اینه که چطوری شما میتونید از حروف متناهی الفاظ و اسماء نامتناهی درست کنید؟ حرفتون درسته، ما از الفاظ متناهی، اشتباه گفتم، الفاظ، از حروف متناهی میتونیم الفاظ نامتناهی درست کنیم، ولی چطوری میتونید درست کنید؟ با تزید میتونید درست کنید. دقت کنید، با تزید میتونید شما بی نهایت حرف درست کنید. یعنی مثلا اول بیایید دوتا حرفا رو ترکیب کنید. 28 حرف دارید، دو تو ترکیب کنید، خیلی زیاد میشه، از هزاران میگذره. بعد بیان سه سه تا ترکیب کنید، بعد بیان چهار تا چهار تا ترکیب کنید. ببینید ترکیبات هی با تزاید درست میشه. اینطور نیست که شما همیشه یک اسم دو حرفی داشته باشید یا اسم سه حرفی یا اسم چهار حرفی، بلکه هی رو به ازدیاد میرید. خب ازدیاد که آخر نداره، یه جا ممکنه شما هزار فکر نمیشه، 28 رو به هم ترکیب کنید، یه 32 رو به هم ترکیب کنید، به اینجا هم میرسه. خب دیگه بنابراین میتونید تا بی‌نهایت هم برید. پس راه ترکیبی بی‌نهایت تزاید است. تزاید یعنی هی باید ترکیبات رو بیشتر کنید، یعنی حروفی رو که در مرکب به کار میره بیشتر کنید. تا اینجاش تو ما قبول داریم. میتونید با چنین ترکیب کردنی الفاظ رو نامتناهی کنید، اگرچه حروف متناهی هست. ابن سینا این قبول میکنه، میگه تا اینجا رو قبول دارن، ولی آیا عرف حاضر است که برای افاده یک معنا یک ترکیب 28 حرفی رو یا 32 حرفی رو به کار ببره؟ عرف نفرت داره از چنین حرف زدنی. شما اگر کلمه رو با حروف زاید ساختید، تا یه حدی میتونید این حروف رو زیاد کنید. مثلا یک کلمه بسازید 5 حرفی باشه، 6 حرفی باشه، به 10 حرف که میرسه عرف پس میزنه، نمیپذیره، میگه یه لفظ 10 حرفی میخواد به من بدی که من برای یه معنا به کارش ببرم، قبول میکنه، به واضح میگه این لفظ عوض کن. یعنی طبع انسان نفرت داره از این که بتونه یه لفظ مرکب از حروف زیاد رو برای افاده یه معنا به کار ببره. پس ترکیبات اگرچه میتوانند پیش برند، ولی عرف یا طبع عرف قبول نمی کنی ترکیباتو، واضح ناچار یه جا توقف کنه، جلو نره. مثلا تا مرز 7 حرف رو بیاره، بگه من میتونم کلمه رو از 7 حرف ترکیب کنم، دیگه به ترکیب از 8 حرف نرسه تا به بعد. بنابراین الفاظ متناهی میشن، چون تعداد تزیدی که عرف میپذیره متناهیه. بله تعداد تزید در واقع ممکنه خیلی زیاد باشه، به سمت نامتناهی بره، ولی تزیدی که طب عرف قبول میکنه متناهیه. بنابراین بازم برگشت حرف، برگشت و حرف مجیب، مجیب گفت الفاظ متناهیان، ما هم نتیجه گفتیم بله الفاظ متناهیان، زیرا تزید رو تا حد آخر ما اجازه ندادیم، تزید رو در یه جا متوقف کردیم. وقتی تزید متوقف شد، تعداد حروف، تعداد اسما متوقف میشن، یعنی میشن متناهی. پس قول موجب درست شد. بنابراین این مستشکلی که اشکال اول رو بر موجب وارد کرد، اشکالش وارد نبود، زیرا اگر چه مطلب رو درست گفت، ما میتونیم با تزید اسما رو خیلی زیاد کنیم، ولی تزید مطلوب، ما باید تزید مطلوب داشته باشیم و تزید مطلوب متناهیه. روشن مثلا وزالکه یعنی این که گفتیم لا من جهت ان الحروف، یعنی این که گفتیم این اشکال اول رو بر این مجیب نمیپذیریم، به این جهت است که هذا الامکان، یعنی امکان ترکیب بی‌نهایت متعلق است و مربوط است به تزید مقادیر مایرکب. باید هی زیاد کنیم مقادیر مایرکب رو. مایرکب چیست؟ من الحروف، من الحروف بیان ماست. یعنی باید حروفی رو که ترکیب میکنیم هی تزید کنیم، هی زیاد کنیم حروف رو، باید زیاد کنیم تا اسما زیاد بشند، تا الفاظ زیاد بشند. ثم لسان، ولی لسان انسان و عادت عرف تحمل نمی کند هر تطویل للترکیبات من الحروف رو، تأمل نمی کند هر ترکیب من الحروف که طولانی بشه تا یه حدی از تطویل رو میپذیره، از اون حد بخواد اضافه کنید تطویل رو نمیپذیره. بل هناک، هناک یعنی در ترکیبات، حدی وجود دارد که اطول از اون مورد نفلته، یعنی حدی وجود دارد که دیگه این آخرین حد تطویله، از اون بخواد تطویل رو بیشتر کنید مورد نفلت میشه. بل هناک یعنی در ترکیب، در ترکیب حروف حدی وجود دارد که تنفر رو تبا من استعمال ما هو و اطول من، نفرت دارد تبا از به کار گرفتن حدی که اطول از این حد باشه، حد اطول دیگه نمیپذیره، این حد در تط... این حد تطویل رو میپذیره ولی بخواد اضافه بر این بیارید دیگه نمیپذیره. بنابراین ناچار واضح که ترکیبات رو در یه جا متوقف کنه، و چون ترکیبات رو باید متوقف کنه الفاظ اسما متناهی میشن. دوباره حرف مجیب برمیگرده، امور نامتناهی، الفاظ متناهی، باید این متناهی رو در مقابل نامتناهی بذاریم، ناچاریم که بعضی از این متناهی ها رو تکرار کنیم تا از عهده اون نامتناهی ها بر بیاییم. بله؟ تنفر اتبا خوبه، بله تنفر، من تنفر رو خوندم به معنی فرار، حالا تنفره میخونید به معنی نفرت، خوبه تنفره بخونید. من چون حافظم یاری نمی کنه سراغ لغت اصلا نمیرم، لغت رو معنا میکنم اما این که بیام حفظ کنم نمیتونم، حفظ میکنم بعد لغت بعدی رو که حفظ میکنم ذهنم مخلوط میکنه این دوتا رو با هم، حتی لغت دوم رو تا شو برسه سوم و چهارم و پنجم، لذا اصلا سراغ لغت نمیرم. لذا به همین جهت اگر یه وقتی اشتباه میخونم اصلاحش کنید، چه عرض میکنم من تو این مسئله اصلا وارد نمیشم، گاهیم اشتباه من میخونم. و ازا کانش ازالک یعنی وقتی چنین است که طبیعت انسان نفرت میکند از ترکیب طولانی، فقط حسن لسلوح ترکیب حد و محدود، برای ترکیب های صالح لسلوح ترکیب اضافه صفت به موصوفه، یعنی لترکیب صالح حاصل میشود برای ترکیب صالح، یعنی ترکیبی که عرف و طب عرف بپذیرد، حاصل می شود حد و محدود، یعنی تا یه حدی ترکیب ممکن است ادامه پیدا کند، بیشتر از اون دیگه ادامه پیدا نمی کنه. قهرن وجب لهو، لهو یعنی به خاطر این ترکیب صالح یا به خاطر محدود بودن این ترکیب صالح، وجب که متناهی شود ما، یعنی الفاظی که یا اسمایی که مرکب میشن از حروف، اسمایی که مرکب میشن از حروف باید متناهی بشند، چون بخوان نامتناهی بشن باید ترکیبات رو نامتناهی کنیم، اونم از طریق تزید حرف نفرت میکنه و نمیپذیره. پس اینطور شد، آخر سر برگشتیم به این که امور نامتناهی هستند ولی الفاظ متناهی هستند، حرف مجیبم همین بود. بنابراین این اشکال اول مستشر نتونست حرف مجیب رد کنه، حرف مجیب فعلا به قوت خودش باقی است. خب حالا دومین اشکالی که شده و با این اشکال دوم خواستن جواب مجیب رو از کار بندازن، این دومین اشکال هم میگیم. دومین اشکال اینه که شمای مجیب ادعا کردید که امور نامتناهی هست، یعنی معانی نامتناهی هست. ما بیام حساب کنیم ببینیم واقعا امور نامتناهی هست. امور یعنی موجودات خارجی. موجودات خارجی اشخاص هست. دقت کن چجوری وارد بحث میشن. موجودات خارجی اشخاص هست. این اشخاص رو جمع میکنیم تحت انواع، انواع رو هم جمع میکنیم تحت اجناس. اشخاص نامتناهی هم قبول داریم، ولی انواع رو قبول نداریم که نامتناهی باشن. به طریق اولا اجناس رو قبول نداریم که نامتناهی باشن. اجناس متناهی هن، انواع متناهی هن، بله اشخاص نامتناهی هن. ما اسما رو برای اشخاص نمیذاریم، اسما رو برای انواع میذاریم. و چون انواع متناهی هن، الفاظ متناهی میتواند برای این انواع متناهی قرار داده بشه. متناهی برای متناهی دیگه اضافه ای نداریم. به اندازه انواع ما الفاظ داریم، این الفاظ رو هر یکیشو در مقابل یه نوع قرار میدیم و دیگه احتیاج به تکرار الفاظ پیدا نمی کنیم. و اگر احتیاج به تکرار الفاظ پیدا نشدیم دیگه مشترکی درست نمیشه. این جواب این اشکال دومه که برای موجب کرده که ما قبول داریم اشخاص نامتناهیان، ولی الفاظ رو برای اشخاص نمیذاریم، الفاظ رو برای انواع میذاریم، انواع هم متناهیان. وقت متناهی در مقابل متناهی دیگه لازم نیست تکرار. اینم جواب این اشکال دومی که برای موجب کرده. ولال انه ابن سینا اینم قبول نداره، اینم به دو تا جواب رد میکنه این اشکالو، چون قبول نداره میگه ولا لعنه، یعنی علت باطل بودن جواب این مجیب ولا لعنه به این جهت نیست که غیر متناهی انما هو فی الاشخاص دون الانواع الا ما یرون. این الا ما یرون نشون میده خود ابن سینا متناهی بودن انواع رو قبول نداره. خواجه در نمت ظاهرا نمت هشتومه شراطه، اونجا مدعی میشه که حتی اجناس نامتناهی هم، تا چه برسه انواع، تا چه برسه اشخاص، حتی اجناس رو نامتناهی میدونه. که البته ما اونجا توجیه میکنیم، میگیم نامتناهی دو معنی داره، یکی نامتناهی یعنی واقعا نامتناهی، یکی نامتناهی یعنی من انسان، من بشر نمیتونم بشمرمش، انقدر زیاده که من نمیتونم بشمرم. پس نامتناهی یعنی خیلی زیاد، به طوری که از شمارش از تحت قدرت من بیرون باشه، نه ما نامتناهی واقعی. اونجا که خواجه میگه اجناس نامتناهی هن، ما نامتناهی رو به این معنی میگیریم، کلام خواجه رو توجیه میکنیم، ولی بالاخره خاطر گفته اجناس نامتناهی. ابن سینا در اینجا با علامایرون تقریبا داره اشاره میکنه به ضعف این قول که انواع نامتناهی، انواع متناهی باشن، اینو قبول نمیکنه. میگه نه، این علامایرون که انواع متناهی هست، ولی انواع هم باید نامتناهی باشن. علامایرون و یقولون نه علامه یارون تموم شد، مصحح هم خوب کرده نقطه گذاشته بعد از علامه یارون. و یقولون یعنی همین گروهی که نظرشون تناهی انواعه، اینا یقولون انهو لو کان الاشتراک فی الاسم انما یوجبه غیر المتناهی. عبارت رو توجه کنید، مفاد عبارت اینه، اگر باعث اشتراک عدم تناهی باشد، وقتی ما الفاظ رو برای انواع وضع می کنیم چون انواع نامتناهی نیستند، پس عاملی برای اشتراک پیدا نمی شه و نتیجتاً جا نداره که ما الفاظ مشترک رو درست کنیم، زیرا که معانی متناهی هستند، معانی نوعی متناهی هستند ولو معانی شخصی نمتناهی باشد. انه و یقولون انه لو کان الاشتراک فی الاسم، اگر اشتراک در اسم را موجب شود این اشتراک را غیر متناهی، یعنی اگر دقت کنید عبارت چطوری معنی میکنم، اگر عامل اشتراک عدم تناهی باشه، این مفاد عبارتی، اگر اشتراک در اسم را موجب شود این اشتراک را غیر متناهی، یعنی اگر عامل اشتراک عدم تناهی باشد، لکان یجب که اسماء انواع دارای اشتراک نباشند. چرا؟ چون انواع متناهی هستند، پس اسماء انواع هم اگر متناهی بودن عیبی نداره. عامل عدم تناهی، عامل اشتراک عدم تناهیه و ما در انواع عدم تناهی نداریم، پس عامل اشتراک نداریم، بنابراین اسما لازم نیست در انواع مشترک باشند. لکان یجب که اسما انواع لا یقفی ها اشتراک، اشتراکی درشون واقع نشه. اسما اشخاص، در اسما اشخاص احتیاج به اشتراک هست، در اسما انواع احتیاج به اشتراک نیست، زیرا در اسما اشخاص ما لفظ کم میاریم اما در اسماء انواع لفظ کم نمیاریم، پس در انواع اسماء انواع احتیاج به اشتراک نیست. اینجا داره لکان یجب ان تکون اسماء انواع ایزن، من ایزن عمدن نخونده تا بعدا معنیش کنم. ایزن یعنی چی؟ در اسماء انواع ایزن اشتراک نیست، همونطور که در اسماء اجناس اشتراک نیست. ایزن یعنی همونطور که در اسماء اجناس اشتراک نیست، یا در اسماء بالاتر از انواع، دیگه اجناس نگید، همونطور که در اسماء بالاتر از انواع اشتراک نیست، در اسماء انواع هم اشتراک نباشد. واجب است که در اسماء انواع هم اشتراک نباشد، بله فقط قبول میکنیم که در اسماء اشخاص باید اشتراک باشد، چون اشخاص نامتناهی هستند و الفاظ متناهی هستند. از عهده اشخاص نامتناهی بر نمیان مگر ما مرتکب اشتراک بشیم. خب تا اینجا اشکال دوم بر مجیب گفته شد، که مجیب تقریبا حرف که مستشکل به اشکال دوم، حرف مجیب رو قبول کرد در یه جا، ولی حرف مجیب رو در یه جا دیگه رد کرد. در وقتی ما میخوام اسما رو برای اشخاص بذاریم، گفت حرف مجیب درسته، چون اشخاص نامتناهی هن، الفاظ متناهی هن، ما باید مرتکب اشتراک بشیم، ولی اگر خواستیم اسما رو برای انواع بذاریم، حرف مجیب درست نیست، انواع محدودند، الفاظ هم محدودند، این محدود رو برای محدود قرار میدیم، اشتراک هم لازم نمیاد، به اشتراک هم احتیاجی نداریم. این قول تموم شد. ابن سینا این قول به دو جواب، این اشکال به دو جواب رد میکنه. جواب اول اینه که انواع نامتناهی هستند، همونی که الان اشاره کردن، انواع نامتناهی هستند، همونطور که اشخاص نامتناهی هستند، بنابراین شما اگر برای اشخاص احتیاج به اشتراک پیدا میکنید، برای انواع هم احتیاج به اشتراک پیدا میکنید، چون هر دوشون نامتناهی هستند. اما نامتناهی بودن انواع رو ایشون میگه من وجه هن، در اشخاص هیچ قیدی نمیاره، اشخاص نامتناهی هستند، اونجا نگه نمیگه من وجه هن، ولی انواع رو میگه من وجه هن. این که اشخاص نامتناهی باشن، حالا من به صورت یه جمله متعرضه عرض بکنم، این که اشخاص نامتناهی باشن با مبنای مشا خیلی راحت بیان میشه، چون مشا معتقده که همین انسان تنها، همین نوع انسان تنها، افرادش از ازل خلق شدن تا ابد هم خلق خواهند شد، خلقت انسان را ازلی و ابدی میدونه مشا، بنابراین بین ازل و ابد چند فرد انسان میاد، بی نهایت فرد میاد، پس بی نهایت شخص فقط تو انسان تنها، انواع دیگه هم همینجور. وقت ببینید چقدر اشخاص بی‌نهایت میشن، به اندازه بی‌نهایت بار بی‌نهایت میشن. خب وقت معانی بی‌نهایتن، الفاظ از عهده نمیان. پس این که اشخاص نامتناهیان طبق مبنای مشاه خوب تفسیر میشه. متکلم میگه خدا انسان رو از این وسط ها خلق کرد، یه روزم تموم میشه دیگه خلق نمیکنه. خب اشخاص انسان بنابر نظر متکلمین خیلی زیادن ولی متناهی هن. بنابر نظر مشاه که میگه از ازل تا ابد خلق میکنه، اشخاص میشن نامتناهی. عرض میکنم نامتناهی بودن اشخاص بنابر نظر مشاه خیلی راحت بیان میشه، اما نامتناهی بودن انواع رو ایشون با قید من وچن ادعا میکنه. اشخاص رو قید نمیکنه، اشخاص رو واقعا نامتناهی هن. طبق مبنای مشاه که ابن سینا هم طرفدارشه، اشخاص نامتناهی هن. اما انواع رو میگه من وچن متناهی هن. این من وچن یعنی چی؟ دو جور من معنا کردم. این دو جور معنا رو با هم میتونید اراده کنید. یکی این که انواع رو مطلق بگیرید، اهم از انواع حقیقی و اضافی. انواع اضافی رو هم بیارید، انواع حقیقی رو هم بیارید، چون وقت انواع و اجناس همه با هم میان. یکی که این ها رو خیلی تعداد انواع رو زیاد نمی کنه. زیاد می کنه، اما دیگه بی نهایت نمی. شاید بتونیم بگیم خیلی هم زیاد می کنه، ولی شاید کسی ادعا کنه که بی نهایت نمی کنه. شاید کسی بتونه ادعا کنه، ولی شاید هم کسی ادعا کنه که بی نهایت می کنه. اما بیان دومی داریم که اون بیان دوم تقریبا میشه گفت انواع رو بی نهایت می کنه. دقت کنید در جاهایی که تشکیک هست، در جاهایی که تشکیک هست، مشای نظری داره که اگر با اون نظر عمل کنیم انواع بی نهایت می شند. مثلا سفیدی رو ملاحظه کنید. سفیدی یک چیز، یه معنای مشکک، یه امر مشکک. یعنی دارای مراتبه. سفیدی افراد، سفیدی تفرید. سفیدی در حد افراد، سفیدی در حد تفرید. اینو دو طرف قرار بدید، وسطش هرچی هست سفیدی. چقدر سفیدی در وسط دارید؟ بی نهایت. بی نهایت سفیدی در وسط دارید، چون هر چی سفیدی رو تقسیم کنید، چون جز الهیت تجزا باطله، بازم قابل تقسیمه. وقت مراتبی که بین این افراط سفیدی و تفرید سفیدی، این مراتب میشن بی نهایت. مشا این مراتب رو میگن انواع. صدرا قبول نداره، صدرا هم تحتی قبول داره، ولی در اصل قالب مراتبه. مشا میگن اینجا مراتب نیست، انواعه. خب اگر مراتب بی نهایت داریم، در واقع انواع بی نهایت داریم. این فقط تو سفیدی تنها، تو سفیدی تنها انواع بی نهایت داریم. تو سیاهی هم همینطور، تو بقیه هم همینطور، تو همه چیزهایی که تشکیک هست، مشا قالب تشکیک نمیشه، مشا قالب انواع میشه. وقت مراتب تشکیکی که بی نهایتن میشون انواع، وقت انواع میشه بی نهایت. پس من وچن انواع بی نهایته. عرض کردم دو وجه من در اینجا ذکر کردم، میتونید هر دو وجه رو با هم بیارید، هم بگید انواع حقیقی و اضافی، هم بگید انواعی که عبارتن از مراتب تشکیکی، همه رو بیارید، اون وقت انواع میشن نامتناهی. این جواب اولیشونه. فعین نهازل ویان، این فعین نهازل ویان تعلیل است برای ولالعنه که در دو خط قبل آمد. یعنی اشکال بر این مجیب، این اشکال دومم نیست. چرا نیست؟ فعین نه هازل ویان مختلون، این بیان یعنی این جواب به دو جهت مختله. یک، لأن الانواع قد لا تتناها من وچن کمالیت. انواع گاهی نامتناهی هن من وچه. این ولعن الاشخاص دلیل دوم است بر بطلان این اشکال، بر این بطلان این اشکال دوم شاید نرسم بخونم چون مطلبش خیلی زیاد نیست، ولی عبارتش سخت شفا هم کم نیست. بنابراین بذارین سر جلسه بعد مطالب تو ذهنتون باشه که جلسه بعد خیلی احتیاج به تکرار نداشته باشیم. اینجا عرض کردم مطلب سنگین نیست، عبارت ها طوری آمده، نه که تو هم داریم میگه، باید جداشون کنید از هم که اشتباه نکنید، تو هم قاطی نشه. جواب و نمیدونم اشکال و دوباره جواب اشکال و اینها زیاد تو هم آمده، لذا عبارت مشکل کرده، بلا خود مطالب مشکل نیست. انشالله این جدا کردن عبارت ها در ذهنتون باشه که من فردا احتیاج به تکرار زیاد پیدا نکنم.